به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض می کنم این ولایت مقدس رو، امیدوارم که این جلسه ما که بناست رسالت الولایه علامه طباطبایی رو بهش نظر کنیم، مقصد اصلی این رساله رو که نظر به اسرار و بواطن این عالم است رو طوری دریابیم که این سر الله بودن امیر المؤمنین برای ما روشن بشه. حقیقتاً مطمئن باشید تا چشم باطن بینی ما باز نشه هرگز ورودی به جمال مبارک مولای من امیر المؤمنین نخواهیم داشت. اون روایت رو همه دون شنیدین که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در جنگ خیبر که همه جمع بودند فرمودن ای علی اگر نمی ترسیدم که تو وصفی در مورد تو بکنم که مسلمان ها مثل مسیحیان که حضرت مسیح را خدا دانستند خدا بدانند، از ترس این نمیگم، وگرنه چیزهایی در مورد تو میگفتم که دیگه مسلمانان نگذارن که آب وضوی تو رو زمین بریزه تبرکن. من همین اندازه میخوام عرض کنم که بسیار این نکاتی که عزیزمون متذکر شدن در اشعارشون اینا واقعیت بزرگیست. باید یه کاری کنیم این چشم باطن بینی رو در منظرمون بیاریم و به حمدالله علامه طباطبایی در این رسالت الولایه تلاششون همینه. میدونین که این رساله رو بعد از این که از نجف تشریف آوردن ایران و رفتن تبریز با اون آمادگی خوبی که داشتن، ذهن آماده، یک جنبندی بسیار آماده، این رساله را تحریر فرمودند و بزرگان بزرگی هم در رابطش سخن گفتند. من همین اندازه فقط احاله میدم حداقل به سخن جناب علامه حسنزاده و حضرت آیت الله استاد آیت الله جوادی و بعد میخوام بحث آش باز کنم. سنوات قبل به حمدالله راجع به این که اعتکاف یک ظاهری داره، یک باطنی داره، وجه سلوکی داره، سعی کنیم وجه سلوکیش رو هم در کنار این ظاهرش رعایت کنیم. به اندازه کافی صحبت شد، الحمدالله خود عزیزانم مستحضر هستند و منم سخن نمیگم، یک کلمه بیشتر نمیگم و بحثم رو شروع میکنم. و اون این که در این حضور خودتون سعی کنید رعایت حقوق همدیگه رو خیلی بکنید. این بد جوری خدا رو عقب میبرد از زندگی ها. ببینین اسمش روشه، با اومدین که خدا رو بیارین در زندگیتون، بیارین در این محفل. خب اگه رعایت حق نکنیم یعنی حق نمیاریم، که خیلی روشنه. هر چه بیشتر رعایت حق بکنین، حق با عالی ترین مظهر مبارکش که حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه باشد بهتر میاد. یعنی شما امیرالمومنین میخواد، خب این امیرالمومنین مظهر تام و تمام حق است، چطوری بیاد تو صحنه ما، تو زندگی ما، ما منظرمون را با جمال ایشون نورانی کنیم با حق. اینقدر مهم است که حتی عرض میکنم کوچکترین مسئله، شما میدونید که مستحب است بسم الله رو علاوه بر نمازهای واجب مستحب بلند بگی. خب اگه بلند گفتین پهلوی بیدار شد، فعل حرام انجام دادی. خیلی عجب. چرا؟ چون اینجا ضایع کردی حق اینا. این حق فعل حرام یعنی چه؟ یعنی حق میره. قرآن به این قشنگی میخونی، اگه طوری خوندین که صدادون به پهلوی رسید، اینجا حقش ضایع کرد. حقش است که میخواد خودش در خلوت خودش باشه. این که حق باید، این حق بیاد، این حق باید بیاد. خب رعایتش کنین تا بیاد. وقت این هم حتما میدونین که هرچه شرایط رعایت نکردن حق آسون تر باشد، امتحان سخت داره و حق میاد آخرش، اما یا با غضب میاد یا با رحمت میاد. نمونهش تو همین تاریخی که هستیم ببینید، علی سعودی های بدبخت متوجه نیستن حق یمنی ها را باید رعایت کنن، آسون تر میتونن حق زمین بزنن. مطمئن باشین سخت ترین شکل حق باش رو برو میشن. در اون روایت داریم دیگه که اگر کسی مظلوم شد و نتونست از حقش دفاع کنه، خودم میام از حقش دفاع میکنه. این اینا تو مسائل بعض موقع آدم رفیقش هم میتونه خیلی بهش زور بگه، اینجا بترس، اینجا با خدا روبرو میشی. اونجایی که اون یقه شما رو بگیره، شما هم یقه اون رو بگیره، اونجا بالاخره یه کاری میکنی خود. اما اونجایی که شما میبینی طرف نمیتونه اما حقش رعایت نکن، اینجا بیچاره میشید. اینجا خیلی سخت است. که حالا تذکرن عرض میکنم، من امیدوارم که این بابی که باز شد یه خدا گونه زندگی به من شما بدید که خوشا به حال شما، خوشا به حال شما که اونجا حق رعایت کنید که میشه رعایت نکنید و چیزی هم به ظاهر نمیشه. حتی تو خانواداتون گاهی هست دیگه، میشه مثلا دادم رعایت حق همسرش نکنه، رعایت حق همسایه رو نکنه، انگارم ظاهرا میتونه نکنه. اینجا خیلی بیشتر باید هوا بپاید خودتون رو. داستان ها داره، من اصلا نمیخوام واردش بشم. همین اندازه میخواستم تذکر داده باشم که میشه به لطف الهی ما خدا را که باطنی ترین حقایق عالم است وارد زندگیمون کنیم. مرحوم علامه در این کتاب شریف رسالت الولایه حرف اصلیشون رو آروم آروم میزنن که چطوری ما باید باطن این دین رو مد نظر قرار بدیم و با باطن دین زندگی کنیم. خب میان میگن این شریعت، شریعت قراردادها با دستورات دیگه، صبح دو رکعت نماز بخون، ظهر چهار رکعت، اینا رو اصطلاحا هم بهش میگن اعتبار. یعنی چی؟ یعنی چیزی که در خارج ما به ازا نداره. پس از اینجا علامه شروع میکنن، بعد متن میخونیم. ما میگن که ما با دو تا فهم روبرو، فهم ما با دو تا موضوع روبرو است. موضوعاتی که در خارج هست، مثل انسان، درخت، زمین، اینا در خارج هست، اینا رو میشه گفت حقایق، یعنی اون چیزی که حقیقت در خارج هست. حالا ملائکه هم همینطورن، ولی حالا بحثشون میخواد به راحتی برن جلو. بعضی چیزا در خارج نیست، مثل مالکیت مثال میزنن. این ساعت مال منه، ساعت هست، منم هستم، مالکیت چی؟ مالکیت که چیزی نیست، میگن این اعتبار ذهن است. یعنی ذهن اومده است یه نسبتی بین من و این ساعت که این دوتا هستیم دیگه برقرار کرده به نام مالکیت. مالکیت در خارج یه چیزی نیست مثل ساعت و صاحب ساعت، اما الکی هم نیست. یعنی مالکیت مثل دروغ نیست. پس اعتباریات درستی که خودش در خارج نیست، اما ما به ازا داره. حالا دیدم آقای دکتر اسقر مسله یکی از بحثای ایشون همین بحث اعتباریات رو برداشتن بحث کردن، همین اخیراً هم دم دوتا بستار رونمایی از کتابشون شد. کتابی دارن ایشون به نام فلسفه فرهنگ، تماماً صحبت اعتباریات علامه رو میارن و معتقدن آینده با این فکر میشه بسیاری مسائل فکری رو با جهان در میون گذاشت. ایشون اصلا به اصطلاح میگن فیلسوف با این خصوصیات که میگه ما گفتمان جهانی باید داشته باشیم برای خودمون، ایشون اومده از این تفکر علامه تا اونجا استفاده کرده. پس تا اینجا که مشخص شد، میخواین همین تیکه رو با هم بخونیم که متنم انشاءالله دقت روش داشته باشیم. فصل اول، حالا متن عربیش نیست، فی ان لظاهر هذا الدین باطنا و لصورت هل الحقت و حقائق. میفرماد این دین باطنی داره و ظاهرش هم به حقایق وصل میشه. متن فارسی شیره، میگوییم موجودات به یک لحاظ به دو قسم تقسیم می شوند، زیرا هر معنایی را که ادراک می کنیم یا چنین از که مطابقی در خارج دارد و فی نفس موجود است، خواه ادراک کننده ای باشد یا نباشد. یعنی چه من باشم چه نباشم این ساعت هست، مانند جواهر. جواهر یعنی همین جوهر انسان و درخت و اینا، از قبیل جماد و نبات و حیوان. و یا اینکه چنین نیست و معنای دریافت شده جز بر حسب تعقل و اعتبار ما مطابق و مابعضایی در خارج ندارد، همچون مالکیت. زیرا در مورد مالکیت ما غیر از وجود مملوک مثلا زمین باشد و وجود مالک که مثلا شخص انسان باشد، چیز دیگری در که مالکیت نامیده شود در خارج نمییابیم، بلکه مالکیت معنایی است که قائم به تعقل است صرفا. و اگر تعقل و اعتبار در بین نباشد، نه ملکی در کار است و نه مالک و مملوکی، بلکه تنها انسانی هست و زمینی. قسم اول از ادراکات حقیقت نامیده می شود و قسم دوم اعتبار. بعد می فرمان ما در کتاب خیش به نام اعتبارات، می دونید که ایشون یه مجموعه رسائل دارن، 7 رساله است، 2 رسالهش راجب اعتباریات هست. اونجا بحث کردن، میگن برهان اقامه کردیم که هر اعتباری قائم به حقیقتی است که تحت آن است. همین مثال که زدم، ببینید اعتبار مالکیت من نسبت به ساعت قائم به چیه؟ به این ساعت و من. یعنی میخوام بگن که این اعتبار، نگون اعتبار است و هیچی نیست، این اعتبار قائم به حقایقی است که ذیل این اعتبارن. یعنی در یک کلمه هر اعتباری تحت یک حقیقتی قرار داره. هرچی هم بگون اینجوریه و دارن یه قاعده میخوان به ما بدن. بسیار متفکرانه برخورد میکنید بعد که اینا یاد گرفتید موضوع را، در تفکر یه تعادل خوبی پیدا میکنید که بقیه مسائل رو با این مبنا جلو بریم. میفرماد سپس اگر ما تمامی معانی و اعتبارات مربوط به انسان و پیوندهایی را که بین خود این معانی و اعتباریات برقرار است، مثل مالکیت، ریاست، معاشرت، متعلقات، دارایی ها و سایر اختصاصات مورد تتبع و تأمل قرار دهیم، میابیم که این امور امور اعتباری و وهمی هستند. این وهم ها دقت کنید، منظورشون یعنی چیزی که در خارج واقعیت نداره، اصطلاحشون با ما فرق میکنه. گاهی ما میگویم وهمی، یعنی به کل هیچ نحوه وجودی، مثل قول، قول هیچ نحوه وجودی نداره. این اصطلاح اعتباری که اینجا میگن و وهمی، یعنی ما به ازای مستقیم در خارج نداره. میفرماد شما مالکیت و ریاست اینا رو که نگاه کنید، اموری اعتباری و وهمی هستن که انسان از ناچاری و برای رفع نیازهای اولی خود در اجتماع و تمدن و نیز برای جلب خیر و سود و دفع شر و زیان به ساختن اعتبارات میپردازد. یکی از عظمت‌های علامه طباطبایی اینه که اومده است به تاریخ ما این هدیه را داده است. این منحصر به علامت مقاله ششم اصول فلسفه را اگه دیدین، حتی مرحوم شهید مطهری نمیتونه هماهنگ باشه تو این قسمت، یعنی سخت است که اینا راحت بیا، سعی میکنه هی حاشیه بزنه، خدا رحمت کنه هر دوشون. علامه طباطبایی میفرماد که شما اگر اجتماع بخواید داشته باشی، اینجا تمدن یعنی اجتماع، نزدیک هم بودن، جامعه، میگه باید برای رفع نیازهاتون یه چیزهایی رو اعتبار کنید. برای رفع نیازهای اولیه خود در اجتماع شما باید یه چیزهایی رو اعتبار کنید. درسته در خارج نیست، ولی شدیداً بهش نیاز دارید. حالا نمونهش مالکیت. اگه یکی بگه من مالکیت قبول ندارم، خب بین دزدی یا غیر دزدی که فرق نمیکنه، هیچ کی نمیتونه دیگه توی جامعه زندگی کنه. اگه بگه آقا من ریاست رو قبول ندارم، یه وقت از ما این رئیس رو قبول نداریم، یه وقت میگم نه آقا هر کی هر دستوری خاص بده، خب معلومه که جامعه دیگه نمیمونه. خوب دقت کنید که پس ما برای زندگی اجتماعیمون حتما اعتباریات میخوام، اگر بخوام زندگی اجتماعی داشته باشیم. یعنی زندگی اجتماعی هم منظور اصلا اجتماع ایدئال نیست، هر اجتماعی. خیلی هم بحث پیچیده ای میشه، بعضی موقع ایشون یه حرفایی میزنن که آدم اول خیلی جا میخوره، ولی چون مبنا دارن میگن همینه، لازمه اجتماع این اعتباریات هست. بعد وقت تو بحث نبوتشون بحث میکنن، میگن خب حالا بهترین نوع اعتبار رو باید کی بکنه؟ اون که خالق هستی است. حتی اثبات میکنن یکی از بهترین دلایل اثبات نبوت ایشون بر مبنای هم اعتباریات است. من که سعی میکردم بحثا رو دنبال کنم، هیچ وقت بهتر از این نمیتونستم دانشجو رو یا طلبه رو که بحث میکردم قانع کنم. یعنی تا میشد خب طرف میخواست بی دلیل چیزی نپذیره دیگه. بحث اعتباریات علامه اونجا هم خیلی کار ازش میاد. پس من حالا دوهی حرف در میاره، من خواهش میکنم متن از روش عمدن میخونم، برای اینکه بعد شما هم بخونید تو این فرصت، یه کاری کنید این متن ملکه دون بشه، حتی مباحثه کنید که این مبنای خوبی برای تفکر بهتون میده. پس همان گونه که گیاه در قلم رو به وجود خود یک نظام طبیعی و یک سلسله عوارض منظم طبیعی دارد که از آن طریق ذات خود را به وسیله تقضی و نمو و تولید دمس حفظ میکنه، میگه مگه گیاه یه نظمی نداره؟ بالاخره گیاه چطوری میتونه رشد کنه؟ خب ریشه داشته باشه، لوازمی میخواد. خب میگه انسانم برای اینکه بتونه رشد کنه لوازم میخواد. فرقش چیه؟ گیاه لوازمش اعتباری نیست، حقیقی است. زمین و گیاه و آب و هوا همه حقیقی است. انسانم مثل گیاه باید رشد کنه، اما لوازمش اعتباری است. وجهش، وجوهی از لوازمش اعتباری. پس میگه همینطور که گیاه در قلم رو به وجود خود یک نظام طبیعی و یک سلسله عوارض منظم طبیعی دارد، همان گونه انسان نیز دارای نظامی طبیعی و صفات و عوارضی است که ذات خود را بدان وسیله حفظ و نگهداری میکند. حفظ، جز این که این نظام انسانی از طریق معانی وهمی و امور اعتباری که ظاهر آن نظام اعتباری و در باطن و ماورای آن نظام طبیعی قرار دارد حفظ می شود. یک کلمه اضافه شد دیگه. فرماد انسانم باید که اگه می خواد رشد کنه نظامی داشته باشه، اما فرقش نیست که انسان نظامش اعتباری است، با این تفاوت که این نظام اعتباری، حالا ادله شود میارن، به یک مسائل حقیقی ربط داره، ولی در یه وجه، یعنی در وجه دنیایش اعتباری است. حالا من ذهنتون آماده کنم، ببین انسان سه وجه داره دیگه: وجه قبل از تولد، وجه در دنیا و تولد، وجه بعد از تولد. قبل و بعد از تولد اصلا اعتبار معنا نمیده، میگن. پس فعلا بحثش این است که شما اگر قبول دارین که اومدین تو این دنیا که رشد کنید، ها، تا اینجا رو قبول دارین، خب پس لازمه زندگی این دنیا اعتبار است، پس لازمه رشد اعتبار است. یعنی شما نمیتونید بی اعتبار، حالا انشالله بعدن خودتون فکر کنید چقدر بی عقلی ها که به اسم عقل میان وسط. یعنی من فکر میکنم شهید مطهری که اون مردی که گودرزی کشتش شهیدشون کرد سر همین، اینا نمیفهمن اعتبار یعنی چی، و ما و هم خیلی نمیفهمیم. یعنی خدامون که اینجا نشستیم فکر میکنیم اعتبار چیزی نیست، میگم اعتباره. من یادمه یه بار یکی از این بچه های خوب، خدا رحمتش کنه، شهید شد، اومده بود به یکی از این تو جلسه سپاه بودیم و اینا، عصبانی بود، گفت ریاست که چیزی نیست، اعتباره. تا اینجا را درس خونده بود، اما فکر کرد حالا که اعتباره یعنی هیچی نیست. اعتبار است که بتونیم ما باش رشدمون که نیاز حیات دنیایمون است پیدا کنیم. انسان ظاهرا با یک نظام اعتباری زندگی میکند، متن دارم میخورم، اما در حقیقت به حسب باطن در یک نظام طبیعی به سر میبرد. پس این را بدان آگاه باش. حالا میخوایم روی این بازم بمونیم، دوباره مثال میزنم. به ظاهر میگویم مالکیت چیزی نیست، ولی این مالکیت کی معنا میده؟ وقتی دو تا چیزی این وسط حقیقی باشه، این ساعت و پس انسان اعتبار میکنه. حالا چه اعتبار خودش بکنه، چه شریعت بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. هر اعتباری ریشه در چی داره؟ حقیقت داره. حالا یه وقت اعتبار دنیایی است، ریشه در اعتبار در حقیقت دنیایی داره، مثل مالکیت. یه وقت اعتبار شرعی، ریشه در حقایق شرعی داره. تو این جاش که هیچ بحثی نداریم، ما اصلا کار نداریم دین داریم یا نداریم، در این که هر اعتباری ریشه در حقیقت داره. اینا معنی نمیده. آقا اعتبار چی؟ مثلا شما میگون آقا رئیس، آنی میپرسند که رئیس کی؟ کجا؟ لازمه یه ریاست یه شخص است که رئیس باشد و یه حوزه‌ای باشد. اصلا نمیشه. یعنی هر اعتباری که شما مد نظر قرار بدین ریشه در حقیقت داره. حالا این حقیقت ممکن است مادی باشه، بر همین هم گفتن جواهر، گفتن حقایق دیگه. و بل جمله این نظام اعتباری در ظرف اجتماع و تمدن موجود است. من دوباره اینا رو تاکید میکنم، زبان ایشونه. این تمدن که میگن باز یعنی همون مدنیت و کنار هم بودن، کاری به یه تمدن آرمان ندارن. و آنجا که اجتماعی نیست اعتباری هم نیست، و نسبت این دو به شکل عکس نقیض است. عکس نقیض اینجوری است که میگن یک قضیه ای اون قضیه رو هم صدق کنه. مثلا هر انسانی نویسنده است، هر غیر انسانی غیر نویسنده است. این عکس قضیه دومش عکس نقیض اون است، اما صدق اونه دیگه. حالا هر جامعه ای اعتبار میخواهد، هر غیر جامعه ای حتما اعتبار نمیخواهد، مهم نیست. سپس باید دانست آنچه از معارف و شناخت ها که متعلق به مبدأ و احکام و معارف مربوط به نشأه بعد از دنیا و سرای دیگر است و دین مبین عهده‌دار شرح و بیان آن است، همه به زبان اعتبار بیان گشته است. حرف اصلیشون رو زدم. میگه خیلی خوب، ما تو این دنیا مگه زندگی نمی کنیم؟ ما یک قبل از دنیا داریم، یک بعد از دنیا. ما برای اینکه این دنیامون به قبل و بعد به عنوان دو حقیقت وصف بشه، حتما باید تو این دنیا چه کار داشته باشیم؟ اعتبار داشته باشیم. اسم شریعت هست؟ خب باشه. شریعت چیه؟ شریعت هیچی نیست جز این که قواعدی رو در این دنیا اعتبار کنیم که نسبت به قبل و بعد انسان معنی داشته باشه. نمیدونم چقدر روش بمونم، خیلی حرف بزرگه. وقتی زدن ساده شده است، حالا دارن میگن که چی؟ دوباره از اول که میگن مباحثه کنید، شما به این نتیجه قبلش رسیدین که پس در هر صورت هر اعتباری ریشه در حقایقی داره و اونجایی که اجتماعی نیست اعتبار معنا نمیده. پس هر جا اجتماعی هست حتما اعتبار هست. خب حالا تو این دنیا پس حتما اگر بخواد شریعتی باشه که ما را به حقیقت وصل کنه، حتما اون باید چی باشه؟ اعتبار باشه، اعتباری باشه. اعتباری باشه یعنی چه؟ یعنی خودش در خارج ما به ازان نماز کوخ در خارج، رکوع و سجود که اسمش نماز نیست، نماز یه چیزیه که این رکوع و سجود اونا محقق میکنن، مثل این ساعت منه و من که مالکیت رو محقق میکنه. نماز اعتباره، اعتبار الهی است. خب این اعتبار چرا کردن؟ برای اینکه با این اعتبار شرعی شما به قبل و بعد وصل میشین. چرا؟ چون هر اعتباری ریشه در حقیقت داره، صرف اعتبار نیست بلکه اعتباریست که ریشه. حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. و همه به زبان اعتبار بیان گشته. پس حرفش اینجا شد که چرا دین به زبان اعتباره؟ خب برای اینکه قصه این زندگی دنیا با اعتبار سر و سامان میگیره که تأمل صحیح بران گواهی میدهد. راست میگن، شما هرچی نگاه کنید تو حج، بقیه عبادات، دستور رعایت حقوق افراد، اینا مگه دستورات شرع نیست؟ همش اعتبار است. یعنی مثل مالکیت است. حج، حج چیه؟ دور خانه کعبه گشتن حج است. خب پیامبر خدا صلوات الله علیه توی سفری اینقدر کعبه رو آب گرفته بود تا نصف کعبه رو آب گرفته بود، با شتر طواف کرده. حالا شتر هم حاجی شد؟ صرف گشتن که کسی باید که نظر به اون اعتبار شریعت داشته باشه که حج است. حالا اون حج در ازای وجود مقدس پیامبر و خانه کعبه ظهور میکنه به اعتبار که حالا ریشه در حقیقت داره. میریم جلو. و از آنجا که مسائل مربوط به جامعه و همزیستی، مسائل مربوط به جامعه هم خیلی چیز داده، و همزیستی که یعنی یه نحوه جامعه و تعاون و همیاری در جایی غیر از احکام قابل طرح نیست. یعنی لغت دیدم متن حضرت علامه هست، ظرف احکام، اگه بخند متن درست باشه یه ظرف باید اینجا اضافه شه، در ظرف احکام. ببینید میفرماند که شما همزیستی میخواین بکنی، باید یه سری دستور به شما بدن، یه سری دستور، یه مجموعه دستورا موجب تعاون و همزیستی و اینا میشه دیگه. پس در واقع همزیستی و تعاون اجتماع در چه ظرفی ظهور میکنه؟ در ظرف احکام، حکم. حکمش اینه، حکمش اینه، حکم این گوسفند اینه که اینجوری سر ببری، حکم حج اینه، حکم رعایت همسایه اینه. میفرماد پس زندگی اجتماعی در ظرف چی ظهور میکنه؟ ظرف احکام قابل تر هست. لذا این گونه مسائل به زبان اعتبار ادا شده. خب مگه در جامعه نباید احکام گفت؟ احکام به زبان چی باید ادا بشه؟ اعتبار. این که میگن آقا این کار رو نکن، این کار رو بکن، میخوان که برای شما اعتباری بکنن که لازمه اجتماع است. البته حقایق دیگری نیز وجود دارد که به همین زبان بیان شده است که کار نداریم. این مرحله، این مرحله منظورش همین دنیاست. میخواییم بالاش هم بنویسین، چون این مرحله، چون عیناً ترجمه کردن یا خود شما اذیت میشین، ولی خیلی کاری خوبی کرد، یکی از بهترین ترجمه هاست این ترجمه آقای همتی. میفرمان ما کاری نداریم، بالاخره بعضی چیزا هست که نه اعتبار نیست، اما تو این مرحله دنیا، در این مرحله، مرحله احکام است، یعنی دستور اعتبار. به عبارت دیگر نشأت و عوالم سابق بر وجود اجتماعی انسان و نشأت بعد از مرگ از آنجا که هیچ گونه اجتماع مدنی در آنها تحقق ندارد، البته هیچ خبری هم از این معانی اعتباری در آنها نیست. چون در قرآن داریم اونجا هر کس خودشه کما بدعکم تعودون، میگه هر کس خودشه اونجا، خودتونین ده خدا میفرماد. پس اونجا اعتبار معنی نمیده. پس معارفی که در دین وارد شده تمامی از حقایق دیگری به لسان اعتبار حکایت میکنن و این مرحله مرحله احکام است. پس دین الهی امور مربوط به نشئه دیگر را مترتب بر مرحله احکام و اعمال و حقیقت مربوط و منوط به آنها میداند. پس دین الهی دو قسمت شد، یکی این که احکامی است که این احکام مرتبط است به چی؟ حقایق. مثلا میفرماد نماز بخون، بعد میگه فردای قیامت یه ملک میاد جلوت میگه انا صلاتک، من نمازدم. پس دوتا شد، دین الهی مترتب بر احکامی است که این احکام اشاره به چی داره؟ به حقایق داره. و وجود ارتباط و وجود ارتباط و پیوند حقیقی میان چی؟ میان دو چیز موجب اتحاد آن در نوع وجود و سنخ آن میگردد. خب حرف میفرماد درسته این نماز فعلا یه اعتبار است، ولی میان دو تا چیز حقیقی قرار داره، قبل از خلقت و بعد از خلقت. پس در واقع یه نحوه اتحاد داره. حرف عجیب شد. یعنی الان دستورات دین یک نحوه ارتباط داره با حقایق، و این مطلبی است که ما در جای خود برهانش را آورده ایم. سال روایت، شما مگه تو روایت ندارید که قبل از اجساد ارواح خلق شده بودند؟ خلق الارواح قبل الاجساد. خب پس دین داره میگه که یه مرتبه قبل از اینکه حیات دنیایی شما داشته باشید داشتید، ارواح قبل از اجساد بودند. باز دارین که چی؟ در قیامت اونجا شما هیچ رفاقت و خرید و فروشی ندارید. یعنی پس یک نحوه حیات بعد از دنیا دارید که اعتباری نیست، یک نوع حیات قبل از دنیا دارید که اونم اعتباری نیست. این میفرمان در جای خود برهان شده است. و از آنجا که موجودات امور حقیقی و خارجی هستند، پس این پیوندها و نسبتها بین آنها و بین حقایقی که در ورای این امور اعتباری هستند تحقق دارد، نه در خود اشیا. ببینید این ساعت درش مالکیت نهفته نشده، در منم، من مالکم، این مملوک دیگه، در من مالکیت نهفته نشده است، در این ساعت هم مملوکیت نهفته نشده است. یک چیزی است به نام مالکیت که در نسبت من و این جاری است. پس در خود اشیا این موضوعات اعتباری نیست، مثل گشتن دور حج. در گشتن دور کعبه حج نیست، حج در نسبت شما و این گشتن دور کعبه به وجود میاد.
خب ولی پس اینجور شد که من یه شرح خیلی خوبی آیت الله جوادی اینجا دادن. اینقدر این کتاب مهم است که شما ببینید حضرت زیاد شرح داره، ولی بهترین شرحی که بشه گفت خیلی منظمه این تحریر الرسالت الولایه حضرت آیت الله جوادی در دو جلد است، دو تا جلد قطور. ایشون خیلی هم زحمت کشیدن. من امیدوارم این بحثی که ما میکنیم بابی باشد برای اینکه بعداً بتونید به اون زحماتی که آیت الله جوادی هم کشیدن رجوع بفرمان. ایشون اینجا یه نکاتی گفتن، من شرحش مختصر نوشتم. میفرمان احکام شرعی مثل واجب و مستحب و حلال و حرام بین دو عالم قبل و بعد از زندگی دنیایی هن، اعتباری هن، ولی متکی به یک سلسله حقایق هن. یعنی دین الهی حقایق موجود در آخرت را
مترتب بر احکام گفته که اعتباری است. من که خیلی دلم حال میاد اینها را میشنوم چون خیلی حرف توشه. میگن که دوباره میخونم، یعنی دین الهی حقایق مربوط، حقایق موجود در آخرت را مترتب بر احکام گفته که اون احکام حالا چیه؟ اعتباری است، ولی نظر به حقایق دارد و همین اعمال اعتباری در قیامت به صورت جزا ظهور میکنه. باز در یه روایت داریم که به طرف میگن اون که در برزخه به یه چهره بسیار زیبا میگه تو چی؟ میگه من حج تو هم. یعنی حجش اونجا صورت داره، در صورت که اینجا چی بود؟ اعتبار بود دیگه. یه وقت روایت خیلی زیباییست. بعد جالبه که یکی از این صورتها هی یکی را سوال میکنه تو کی؟ طرف متوفا خوابیده است. بعد این صورتها حج و صبر و نمیدونم روزه و اینا، میگن تو کی که اینقدر زیبا و خوشبو و خوشمنظری؟ میگه من ولایتشم، انا الولایته. حالا این چه معنی میده؟ شاید ما تا آخر این رساله بتونیم اینا بفهمیم این ولایت چیه که ما میگیم ولایت. آقا ساده ازش نگذرید و مسئله را باید درست بفهمیم. خب پس من تنها میتونم بگم که تا اینجا انشاءالله برای شما روشن شد که مسئله یه مسئله عمیقی است و زبان همه است. یعنی علامه طباطبایی بنا دارن همه را به فکر وادارن. بعد روش علامه تا آخر این کتاب اینجوری است که اول میاد یه موضوع را عقلی و فهمی بیان میکنن، بعد شواهد روایی قرآنی میارن تا نظم خوبی پیدا بشه، هم عقل در صحنه بیاد هم اعتمادمون بیشتر بشه. اول میان این آیه رو میخوان دیگه، من میخونم باز انگار باید از روش بخونم. برای کس میگوییم، برای کسی که به کتاب و سنت هر دو با هم مراجعه کند، از مسلمات خواهد بود که در آن دو معارف و اسرار و علوم خفیه است که بر ما پوشیده است. دقت کردین؟ میاد آقا من حالا میخوام به شما بگم با این مقدمات یه چیزایی هست که باطن است. چطوری این ظاهر حرکات شما گرد کعبه یه باطن داره؟ ظاهرش اعتبار بود. میخواه بگه دین اومده همینا برای ما روشن کند که باطنی در مسائل هست که در آن و جز خدا و هر کس که خدا بخواهد و بپسندد کسی آنها را نمیداند و کتاب خدا مشهون و سرشار از این مطالب است. و در این باره سخن خداوند سبحان کافی است که میفرماید، چند تا آیه اول میارم، آیه رو بلدین دیگه، و ما هذه الحیات دنیا الا لهو و لعب. لهو و لعب یعنی یه چیز سطحی، بازی و لعاب. لعابا میدونین که این زبونت نه که میزنین به لبتون هنون نزده خوش میشه، اینا میگن لعاب. لعب یعنی همین، یعنی یه بازی سطحی زود گذر. میگه حیات دنیا جزی نیست. و این ندار الاخرت لهی الحیوان لا کانو یعملون. اما دار آخرت لهی الحیوان، خود حیات هست، نه حیات داره. وا ببینید الان دست من حیات داره، یه گوش دست که خودش جامد است حیات داره. میگه دار آخرت خود حیات است. خیلی حرف سالا اینجا نمیخوان به این وسیع بحث کند. بعد آخر آیه هم هست که ای کاش مردم میدونستن. علامه طباطبایی از این آیه این نتیجه را میگیرن که پس این حیات دنیایی یه باطنی داره. میشه نتیجه گرفت یا نه؟ که این حیات دنیایی یه باطنی دارد که حیات اخرویشه. میفرماید مقصود خداوند از این سخن این است که همان حیات حقیقی و راستین همان حیات آخرت است. زیرا خداوند در این آیه دنیا را تنها وسیله بازی و سرگرمی خوانده و زندگانی را تنها در زندگانی آخرت خلاصه کرده که این بیان خداوند یا به طریق قصر افراد است یا به طریق قصر قلب، یعنی یا نظر به یکی داره و بقیه را در اون به اصطلاح یکی جمع میکنه یا نظر به جمع داره. آیه بعدی خودش میگه یعنی چی؟ آیه بعدی را با هم میخونیم. چنان که این سخن خداوند به مطلب یاد شده گواهی میدهد که میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ترجمه‌ش رو بخونیم. اکثرا به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت به کلی بیخبرند. پس اولا گفت غافل. غافل شما چی میگون؟ میگون آقا شما اینجا بودین ده من غافل بودم. پس یعنی حیات اخروی همی حالا هست. خب باطن این حیات دنیاست و هست. چه تلاش نمیخواد؟ گاهی شما تو صحبت حضرت امام میبینید که فرمان آقا قیامت باطن این دنیاست. و یکی بگید از کجا میخواد؟ از این آیه میگی؟ ببینید ظاهر دنیا را میدونن و باطن این دنیا که آخرتش را نمیدونن. پس قیامت اولا باطن اون دنیاست، این دنیاست و ما هم اکنون در اون زندگی میکنیم. ببینید شما الان که دارید حج انجام میدید باطن حج چی بود؟ یک حقیقت باطنی. همین حالا در اون باطنید. برای همینم شما اعتکاف که میاد شما در اعتکافتون در باطن این حرکاتتون همین حالا دارین زندگی میکنید، چون باطن یه شیء که بیرونه یه شیء نی، مثل بدن من باطنش نفس منه، نفس من باطن بدن من، بیرونه بدن منه. نه شما حل دارین با باطن من ارتباط برقرار میکنی، اگر نه نمیتونست این ارتباط فکری برقرار کنی. باطن این دنیا هست، دنیا جز وجه ظاهریش نیست. میخونیم جمله آیه علامه را. این آیه به خوبی به ما میفهماند که حیات دنیا غیر از جنبه ظاهریش چهره دیگری نیز دارد که همون آخرت هست. و این مطلب را که گفتیم از نحوه کاربرد واژه غفلت در آیه شریفه استنباط میکنیم. چنانچه اگر شما به دوست خود بگوین که شما ظاهر سخن مرا گرفتین و از چیز دیگرش غافل غفلت کرده این، این سخن شما میرساند که آن چیز دیگر که مورد غفلت واقع شده است همان باطن کلام شماست. و بر این مدعا این سخن خدای سبحان دلالت میکند که میفرماید فاعرض عمن تولا عن ذکرنا. میگه پیغمبر یه دهی از ذکر ما از سخن ما پشت کردن. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا فقط ظاهر دنیا رو گرفتن. ذالک مبلغهم من العلم، حدشون همینه. پیغمبر اینا حدشون همینه است. ابو جهل که نمیتونه بفهمه تو چی میگی. پس پیغمبر از نام محل اینا نگذر. فاعرض عمن، پش کن به کسانی که از ذکر ما از آیات قرآنی ما پشت میکنن، فاصله میگیرن. اینا حدشون اینه. ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتد. خدا میدونه کی از راهش گمراه شده است، کی به راه خداست. متن نمیخونیم. یعنی در واقع اینجا داره میخواد بگه که ببینیم بعضیا حدشون حد پایینیه که از این آیه به دست میاد که ذکر خداوند سبحان همان راه یافتن به سوی اوست و اعراض از ذکر او همان گمراه شدن از راه اوست. و ذکر خداوند سبحان جز با دوری و کنارگیری از حیات دنیا به دست نمی آید. و کسی که از ذکر خداوند اعراض کرده علمش از حد حیات دنیا تجاوز نمی کند و به فراتر از آن که تنها با ذکر خدا و یاد او به دست می آید راه نمی برد. پس غیر از زندگی دنیا چیز دیگری وجود دارد که در طول آن است که بسا علم به آن می رسد و بسا فقط در حد حیات دنیا توقف می کند. درست خوندم؟ میگه در طول آن است که بس. بله اینجا میگه وقتی طول اون شد پایینش رو بگیری بهش نمیرسی، اما اگه تلاش کنی به اون بالاترش با علمت میتونی برسی. بیشتر ببخشید بیان بیشتر درباره این مطلب بایستی از آن چه که در اواخر این فصل خواهد آمد در این آخر فصول پس مطرح میشه دو بحثش رو میگن. حالا یه روایت میخونه چون آخرین فصلشون باز همین است که افق را جلو ما میگذره. این روایت رو نگاه کنید، من بنامین است که این فصل رو تموم کنید چون این فصل یک کلمه بیشتر نیست، از عنوانش هم است که بابا این دین باطنی داره، ما اینا بگیریم تا بتونیم با حرفای بعدی ایشون مرتبط بشیم. این آیه، این روایت میگه پیامبر فرمودن انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما پیامبران با مردم به اندازه عقلشون حرف میزنیم. وقت علامه اومده رو این درس گذاشته میگه که گفتن که به اندازه عقلشون بهشون میگیم نقولو یا نکلمو. ببین یه وقت اسم من میگم آقا به اندازه عقلش به طرف گفتم، یعنی همشو نگفتم، اما یه وقت اسم میگم که به اندازه عقلش باهاش حرف زدم، یعنی همشو گفتم اما آوردم مطلب و پایین. میفرمان دقت کنید اینجا نگفت که به حالا متن عربیش رو اینجا نداره، میفرمان نگفت من به اندازه عقلش بهش تذکر دادم، میگه باش صحبت کردم. بخونیم، میگویم چنان که آشکار و پیداست این تعبیر هنگامی درست و نیکوست که اموری فوق فهم مردم وجود داشته باشد، و اینکه حضرت در متن حدیث فرمود نکلمو و نفرمود بگوییم یا بیان کنیم یا بیانو یا یادآوری کنیم و مانند اینها، خود نشانگر این است که معارفی را که انبیا تبیین کردند همانا به فراخور خرد امتهای خیش سخن گفتند و در این راه روش گراییدن از دشوار به آسان را پیشه کردند، نه اینکه پیامبران تنها به همین مقدار از معارف و بیان مسائل به منظور همراهی و ارفاق به عقول ضعیف و خردهای خرد بسنده کرده و از تمامی مردم تنها به برخی مردمان تنها به برخی عنایت کرده باشند. به عبارت دیگر تعبیر فوق ناظر بر کیفیت است نه کمیت. حالا انشاءالله شما بعدا جلسه میگذارید با مردم، باید اول اینا با این مردم حل کنید که مردم دین درجه دارد، اومدن زبانش آوردن پایین نه ناقصش کردن، و نشان می‌دهد حقیقت این مطلب ورای فهم عقل‌هایی است که در شناخت معارف به وسیله برهان و جدل و خطاب سیر می‌کنند. مردم که اینجا گفت علا قدر عقول ناس، فیلسوفان حامل شاملشون میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ میگه کسایی که در حد فکرن. حضرت آیت الله جوادی اینا شرح میدن، من میخونم پس جمله‌شونم. میفرمان چیزی بالاتر از فهم مردم هست، نفرمودن حالا این نقول، فرمودن نکلم، آسانتر میگوییم نه اینکه مقداری بگوییم. مالا من اینجور نوشتم، در گفتمان آسان گفتمان رو انتخاب میکنیم، کاری که حضرت امام رو هم رفته داشتن. نحوه ادراک را باید، حضرت آیت الله جوادی اینجا حرفشونه، این که میفرماد راست عقل مردم حرف میزنی، یعنی اگه خواستن باطنشو بفهمن باید عقلشون رو عوض کنن، نحوه ادراک رو باید بالا ببرن. بعد میفرماد که با عقل حصولی و فکری نمیشه بعضی مراتبی که امامان و پیامبر رو آوردن به وسط بیاریم. میفرماد که و نشان میدهد که حقیقت این مطلب ورای فهم عقل هایی است که در شناخت معارف به وسیله برهان و جدل و خطاب سیر می کنند، و انبیا این حقایق و معارف را به جمیع طرق و شیوه های عقلی از برهان و جدل و وضع با بیانی رسا تبیین فرموده و در شرح و توضیح این مسائل هر راهی را که امکان پذیر بوده پیش گرفته، و از اینجا دانسته می شود که این حقایق و معارف دارای مرتبه فراتر از بیان لفظی هستند که اگر از آن مرتبه رفیع و والا به مرتبه بیان و لفظ تنزل کنند عقول عادی آنها را نمیپذیرند. یعنی باید که بیاریمش پایین. یعنی اگه بیام در همون مرتبه بگیم، میفرماد که عقول عادی نمیپذیرن، یا بدین جهت که آنها را خلاف بدیهیات میدانن، میگن آقا همچی چیزی نمیشه. علی میگه شما مشکلتون این نیست که آنی که میگن ان نظافت و منل ایمان، ذهن ما دمه که آقا یعنی همین که مؤمن باشید و تر تمیز باشین و پاک و پاکیزه باشین از ایمانه. مردم عادی آقا یکی از خودش نمیبازین، چه ربطی به ایمان داره؟ پس اینا که هر روز میرن حمام و دزدی هم میکنن، پس نه خیلی مؤمن باشه؟ مثلا چه ربطی به این داره؟ نظافت در فضا، حالا فضای اصلی چی بوده؟ یعنی آقا اگه خودت رو از آلودگی های روحی پاک کنی، حجاب ها برداری، و چی برداری؟ حالا ایمان میاد، نصف ایمان، چون در یه روایت از امیرالمومنین نصف النظافت و نصف الایمان. مثال همیشه زدم خدمت رو بخوام، شما اگه این شیشه را پاک کنید برای اینکه این نور بیاد، نصف کار کردید، چون نورا که شما نیوردید. خب حالا شما حساب کنین، عقول عادی میگن ها خب برای همین که تر و تمیز باشیم. اون بنده خدا هم بعد میاد میگه که آقا در اروپا رفتم مسلمانی دیدم، اسلام ندیدم، اومدم ایران اسلام دیدم مسلمان ندیدم. اصلا این حرفا نیست. آقا چرا اونجا مثلا خیلی منظمند و خیلی هم راست میگن و خیلی هم تر و تمیزن، راست تو راستیشون، تو راستونشون خندیدن، راست میگن پدر سوخته. 100 تا دروغ پشت این راست میگن. حواست خدا کنه چشممون بیدار شد، نیست اینقدر دروغ قشنگ راست میگن که شما فکر کنید راست میگن. اینقدر نظمشون جنایتکارانه است که این نظمی که باش میشه اینقدر ملت یمن رو از بین برد، این نظم معاویه است، این نظم شیطانی. اصلا چرا حواسمون نیست؟ حالا مثال شاید رفت جای دیگه، ولی این که عقول عادی نمیتونن خیلی چیزا رو بفهمن. این واژه که فرمودن عدول میکنه، تنزل میکنه، نه تنزل به معنای نزول، ترسن متن بعد اذیت بشین. تنزل یعنی یه وقت از آقا از این که من بخوام مطلب رو آسون کنم، عدول کنم سخت بگم، تنزل کنم سخت بگم. میگه خب مردم نمیفهمن، پس دقت کردین متن رو بفرما. بله آره دیگه کمتر از این نمیشه مطلب رو بیاری پا. پس بر همینم بفرماد که فرعون از تیقنت ها به ها یقین داشت این پیغمبر است، و جهدو یعنی بنای انکار داشت. یعنی اصلا این که میگن تا اونجا که میشه پای میاریم، یعنی حجت رو تمام میکنن دیگه. این عقلیه که بشر میفهمه. من حالا میخوام نتیجه خیلی خوبی انشاءالله میگیریم. و همین فصل اول شما یاد میگیرین چی طوری ورود و خروج داشته باشید. ببینین علامه الانه با این رساله ولایه میخواد تمام درسایی که از مرحوم قاضی گرفته سا بگه، ولی ببینین چطوری ورود پیدا میکنه. از این من که اصلا معجزه میدونم که بیاد اینجوری بگه آقا زبان شریعت اعتبار است. به چه دلیل اعتبار است؟ پس تو با اعتبار بهش نگاه کن، ولی متوجه باش ریشه در حقیقت داره. هر اعتبار ریشه در حقیقت داره. خب داره تو همین فضا بحث میکنه. میخوام این جمله را یه بار برگردین صفحه 27. میگه اگر از آن مرتبه رفی، سطر آخر، و والا به مرتبه بیان و لفظ تنزل کنند، یعنی اون مرتبه رو خودشا بیارن پایین. نمیشه که، باید چه کار کنن؟ نرمش کنن. منظور اینه این تنزل ها با نازل کردن اشتباهه. میفرمان اگه این کار را کنن، عقول عادی آنها را نمیپذیرد، یا بدین جهت که آنها را خلاف بدیهیات میدانن. مثال همین را زدم که نظافت مثلا امروز بدیهی میدانن که نظافت یعنی همین که من و شما بریم حمام، یا از این رو که این حقایق را با آنچه که عقل و خرد ایشان پذیرفته است ناسازگار می‌یابند. یه عقلی برای خودشون درست کردن که میگن مگه میشه؟ یعنی مگه میشه که از امام عسکری هست به اصحابشون میگن اون که در بهش حضرت آدم بهش نزدیک شد چی بود به نظر شما؟ هر کدوم یه چیزا میگن. حضرت هم همش بود. خب یه کسی بالا میره اینا به یه مردم عادی بگن هم سیب بود، هم گلابی بود، هم گندم بود، هم یه چیزای عجیبه. آخه میشه یه چیزی همه چی باشه؟ خب مردم ها، خب حالا شما وقتی متوجه باشین که مجرد سعه داره، سعه که داشته باشید، خدا هم علیم است، هم سمیع، هم بصیر، تمام مجردات اینجوری هست، وحدتشون در عین کثرت دیگه و کثرتشون. خب حالا پیغمبر وقتی میان با صحبت میکنن یه جوری صحبت میکنن که با عقل مردم به تضاد نیفته. خیلی مهمه. وقت چرا حالا علامه داره اینا رو میگه؟ میگه تا نفهمین پیامبرا چطوری صحبت میکنن نمیدونین که به کجا اشاره دارن. متفهم شدین چی شد؟ هنوز حرفم کامل نشده با. از اینجا آشکار میشود که نحوه ادراک این معارف و دریافت حقیقت آن غیر از نحوه ادراک عقلی و فکری است. یعنی یه چیزی بالاتر است. اگه بخواید درکش کنید باید مثل این درکش کنین که مالکیت را بدونین به کجا اشاره دارد. مالکیت این وسط نگیرید. دیدین یارو فقط گرفتار سجدش است که یه وقت این سجدش کجا کله نشه. خوبه که سجده دارم مواظبی، اما یه چیز مهمی این وسط است که ببین به کجا باید اشارش بدی. عرفا اومدن که اینا بگن، مرحوم قاضیا که هیچی جز اونجه که در متن شریعت است نگفتن، ولی متهمن که چی، اینا را از خودشون در آوردن، اینا تو دین نیست. این مرد بزرگ بلند شده است، از نجف اومده است، این فرصت تو غنیمت شمرده که بگه که آقا همش عین دین است. حضرت امام هم دو در سوره حمدشون میگن. بگذاریم، میفرماید یه چند تا روایت هم بابش با میکنیم. این روایت که مشهور است بلدین دیگه. حضرت میفرمان ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما سخت است. مستصعب یعنی چه؟ یعنی اصلا شنونده ازش رم میکنید. اسب مستصعب یعنی کسی که نمیشه رامش. لا یحتمله الا ملک مقرب. ملک مقرب میتونه حملش کنه. تحملش کردن یعنی چی؟ من به رفقا یه مثال همیشه میزنم، میگم اگر میتونید حرفای رهبری را تصدیق کنید بدونید که خدا به خیلی کمک کرده. تصدیق غیر تبعیته با. تصدیق یعنی میگم آره عین حقا میگه. اینا میگن تصدیق. این خیلی خوبه. اینا میگن تحمل کردید، یعنی تونستید بپذیرید، یعنی به جاندون نشست. اینا میگن تحمل کردن، یه واژه خاص خودشه با. یه وقت اسم میگم نه آقا حالا باشه، حالا میگن چشم، این اسمش تحمل نیست. میگن که کسانی میتونن حدیث ما را تحمل کنن که یا ملک مقرب باشن، آ نبی و مرسل، آ عبدون عبدون امتحن الله قلبه بال ایمان، یعنی ابوذر از اون بالا ترس بزرگم سلمان، یا بنده ای که بهش گفته باشن که آ یمن هیچ زور نداره، درندم لهش میکنه، بفرمان کو خدا، بگید خدا همه جا هست. همین صحبت که از امام گذاشتم قبل که ما هیچ همه کار خداست، قلبش ها توی حادثه هایی که هیچ عقلی نمیپذیرد حکم ایمان را بپذیره. اینا میگن قلب. یعنی بچه های ما وقتی که صدام تا نصف ایران اومده بود گفتن نه صدام رفتنیست و ما هم وامیسیم میرونش میکنیم. یه دیگه هم دیدین که گفتن حالا صلح کنیم، حالا همینقدر باشه بیشتر نیا. اینا نوا خوب روایات ساله، اینا که خیلی حرف داره. یه روایت دیگه بخونیم. حضرت صلی الله علیه و من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. میفرمان ما چیزایی داریم که نه ملک مقربی و نه پیامبر مرسلی و نه چی عبد مؤمن، این نمیتونن درکش کنه. راوی میگه گفتم فمن یحتمله، پس کی میخواد اینا درک کنه؟ فرمان نحن خودمون. چرا اینا را میگن؟ اگه میتونستیم اینا را هم بحث کنیم بد نبود. بعد میگه که فهمن دیگه علامه دارن شرم دن دیگه، اینش احتیاج نیست. حالا چی میخوام بگن؟ یعنی آقا یه اسراری هست که اصلا از پایگاه ما پایین نمیاد، یه اسراری هست که میاد پای میثم و جابر میگیره و یه حرفایی هم هست که شما عادی میفهمید. هنر دنیا که هر سخنی را متوجه باشین اشاره به یه حقیقت باطنی داره. بریم جلو. خب باز این روایت ها من ترجمه شما کنم چون طولانیه. خیلی هم روایت خوبیه. حدیث ما حضرت باقر میفرم حدیث ما توسن سرکش، اصلا این صعبا یعنی اسبی که رام نمیشد از نظر لغت. میفرمان حدیث ما توسن سرکش و رام نشدنی و تیز رو و برهنه و بیلجام است که میتونه سوارش بشه. هیچ کس یارای حمله آن را نداره، نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه بنده ای که خداوند دلش را به ایمان آزموده است، اما سرکش است چون هیچ کس تا کنون بر او سوار نگشته است. و اما رام نشدنی و تسلیم ناپذیر است، زیرا هنگامی که روایت می شود از آن می گریزند. همینطوره. و اما تیزرو و تندگام است، زیرا مایه تیزهوشی و هوشیاری مؤمنان است. و اما برهنه و بیلجام است، یعنی هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند از پیش رو یا پشت سر بر او سوار بر او بنشیند. و این همان سخن خداوند است که فرمود چی؟ بهترین حدیث را فرود آورد. احسن حدیث اونی است که ما گفتیم. پس بهترین حدیث حدیث ماست که هیچ یک از آفریدگان نمیتواند به تمام و کمال و به کنه آن پی ببرد، زیرا هر کس به کمال و کنه چیزی برسد خود از آن چیز بزرگتر است و خدا را بر توفیقش سپاس و انکار کردن این مسئله کفر است. یعنی خب نمیتونی بفهمی، بفهم از چه پایگاه این سخن گفته میشه. من این تیکه را باز دیگه نمیخونم، فقط همینقدر فرمایش علامه را یادآوری میکنم که میفرماند که پس معلوم است حقایق ذو مراتب است. اینا میتونیم راحت بفهمیم. ببین آقا این حقیقتی که اومده پایین ان نشده اعتبار، این یه مرتبه داره که این باطن این مرتبه پایینه، یه مرتبه دیگه داره که باطن این باطن است. هم تو بره جلو. خب حیف این روایت صفحه 31 نخونیم. ان امرنا هو الحق، امر ما حق است و حق الحق. حق یعنی یه چیزی که واقع است، حق الحق یعنی واقع در واقع. و هو ظاهر و هو ظاهر و باطن و ظاهر و باطن و باطن و هو سر و سر و سر و سر المستتر به سر و سر مقنع به سر. مقنع یعنی همون مقنعه که در این که میپوشونه دیگه، یعنی آقا تازه هم پوشش در پوشش. اینا را آروم آروم دلم میخواد آروم بشیم که میخواد این افق که جلودون اومد پیدای ناپیداسا. اینا را نمیگن که شما ماهیتی فکر کنید. ببینید الان من این ساعت اگه قایم کنم شما نمیبینید، اما یه سری چیز هست در عین این که میبینید نمیبینید. مثل نور مثلا، وجود وجود ظهور داره ده، ظهورش هم خفا داره، دارن افق به ما میدن. خب این دوتا روایت هم که بلدین که میفرمون قرآن باطنی داره، باطنش هم باطنی داره، باطنش هم باطنی داره. اینا رو دیگه رها میکنیم. میفرمان این روایت هم داشته باش تا ببینیم چی میشه. صفحه 32 روایت مشهوری است که حضرت سجاد میفرمان که پیامبر اینجور فرمودن، حضرت صادق از پدرش روایت که میکنن که ایشار یعنی حضرت سجاد فرمودن که والله لا علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و قد اخا بینهما رسول الله. میفرماد که اگر اون چه که سلمان داشت ابازر میدونست، میگفت آقا اینا بکشیدش، این کافر را، کافر را با روایت ده. در صورتی که پیامبر حالا کیا رو به هم عقد و خوبت بینشون بس؟ همین دوتا بزرگوار. اما اینا معجزه عجیبیست که از اون ور ابازر به این خوبی متدینی سلحشوری ترگیه روایت داریم. ابازر من نا اهل البیت، این همون روایت که برای سلمان داریم، برای با همه اینا در یه افقی عباس سلمان زندگی میکنه که عبازر اگه میدونست اون افقا میگفت واقعا این کافر است، این کافر است، بکشیدش. برای حبیق این روایت نگاه کنی. ترجمهش رو میخونم. اگر اینها را در روایت از حضرت صادق هست که به جابر بن عبدالله، جابر بن عبدالله انصاری میگن که اگر اینا که به تو گفتم را آشکار کنی، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر تو باد. چی بودش که نمیشدش بگی؟ چرا؟ مثلا توی یه روایت داریم که این جابر، میدونید که وقتی اومد خدمت امام باقر نابینا بود، قبلش نابینا بود، بعد از امام پرسد که بگم، میگن که چون اینجوری از میگید که خدا را میبینید، میگن که در قیامت میبینی. از اینجا روایت شروع میشه. میگن که در دنیا نمیبینی؟ به جابر میگن مگه تو نمیبینی؟ حالا کور از جابر این تیکه که از کچندن یا با نابینا بود که اومد در چهلوم حضرت ابا عبدالله، بعدش بینا شد که امام باقر را دید. تو این فضاست که نابیناست. میگن مگه تو نمیبینی؟ میگه چرا؟ حالا اینجا بحث است که آیا امام همونجا تصرف کردن یا جابر اصلا اصحاب سر بود و میدید. میگه که نه میبینم. بعد اینجا زغزده میشه، میگه برم بگم به مردم؟ میگه نه 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 نکن. حالا اینجا داشته باش بهش، از اینجا میگن که یعنی جابرم متوجه میشه یه چیزایی هست که انگار دلش میخواد به مردم بگه، ولی میگن نکن. جمع بحث کنیم. این به جابر باز میگن یا جابر، صفحه 33 رو نگاه کنیم. ما سترنا انکم اکثر مما ازهرنا لکم. اون چه که ای جابری که صاحب اسرار مایی، از تو پنهان کردیم خیلی بیشتر از اونی است که براتون گفتیم. جمع بحث شد. علامه ادامه میدن، میگن بالاخره این نشون میده که این روایات که از حد بیشماره، نشون میده که برخی از اصحاب پیامبر و یاران ائمه علیهم السلام مانند سلمان فارسی و اویس قرنی و کمیل ابن زیاد نخعی و میسم تمار کوفی، رشید حجری و جابر ابن جابر جعفی، جابر جعفی یار حضرت امام باقره که خوشنودی خداوند بلند مرتبه مرحمگی ایشان باد، از اصحاب اسرارن. پس ما یه چیزی یاد گرفتیم. درسته امام میفرماد که خیلی ها نمیدونن، ولی بالاخره اصحاب اسرارت. همین جابر ابن جعفی، جابر ابن یزید جعفیه، میخواد بره، حالا نمیدونم رو چه حسابی است که داره از حضرت باقر جدا میشه. بعد به حضرت میگه که من 20 سال خدمت شما بودم، اینا که میدونم چه کار کنم، دیوونه میشم. خیلی حرف بزن. شما بدونید که پشت این قضیهی که به ظاهر این طرف داره قیافه ایمانی میکنه، یه جنایتکار خوابیده است. یه چیز عجیبی شنیدم، حالا خوبه که بگم. یکی از اساتید بزرگ اهل فکر و روایت و دیانت میفرمودند که رفتم خدمت امام و جریان بنی صدر رو گفت. خیلی زودتر از این که من ایستاد به این گفتم، خیلی هم تلاش کردم، آقا اینه با، گفتن میدانم. گفتم آقا بعد چرا اجازه میدید که پس ریاست جمهوری یا هنوز رئیس جمهور نشده کاندیدا شده؟ گفتن میدانم، برین به عنوان رئیس جمهور مطرحش کنید. من گفتم بعد که اینجور شد فهمیدم که امام چرا باید این لکه ننگ پیدا میشد تا بشه بکنیش. ببینید ایشون میگفتن من همه این چیزایی که میدونستم و برای امام گفتم، امامم خوب میدونستن من اینا را به حساب نمیگم، رو حساب میگم، ولی بعد گفتن نه میدونم، ولی باشه بذارین یک جمهور بشه، یعنی بذارین بشه و هم نشده. اینا چه خبره؟ چون ایشون گفت رفتم گفتم حتما میارد رأی با، گفتم باشه میدونم میدونم. میخوام نتیجه بگیرم که یه جور میشه ورود کرد در این عالم که عرض کردم یزید جعفی میگه به امام باقر، گفتم من دیوونه میشم، من 20 سال خدمت شما بدم، این اسرار چه کار کنم؟ گفتن که برو به پا به هیچ کی نگو، هر وقت سینه تنگ شد یه گودال بکن، تو اون گودال بگو این رسم بوده از چند بار ائمه به اصحابشون میگفتن. این یه چیز عجیبیه که بابش انشاءالله حالا باز بشه، من یاد داشتم از همین بحث جمع کردم، آمادگی متعالی شدن از سطر رو این روایات پیشنهاد میکنه. در این فصل حضرت علامه خواستن متذکر شوند دین در عین این ظاهر باطنی و اسراری دارد و باید در فهم دین و در رفتار خود به این نکته توجه کرد. مشکل کجاست که این همه من دارم شما رو خسته میکنم؟ میبینیم اعتباره. باید متوجه بشیم چرا دین به زبان اعتبار گفته است. چرا؟ خب برای اینکه جنس جامعه اینه. چرا من اینجا گفتم باید در فهم دین و در رفتار خود به این نکته توجه کرد؟ به این نکته که چی؟ این اعتبار به خاطر این است که زمینه اجتماعی است، ریشه در حقیقت دارد. خدا به نور ولایت امیرالمومنین ما را موفق کنه که در وسعت رابطه با حقایق در ذیل ولایت امیرالمومنین موفق باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.